میخواستم بسن چطور میتونیم خلاقیت خودمون رو طوری بالا ببریم که برای کمک به رشد ذهنی و دینی کودکان زیر 7 سال مفید باشه.
اگر اجازه بفرمایید من یک اصول کلی رو در ارتباط کلامی و مفاهیمی که بخواییم به فرزندان انتقال بدیم خدمت این مادر بزرگوار و سایر شنوندگان محترم عرض بکنم.
بفرمایید.
ما یه اصل کلی رو داریم در 7 سال اول، میگیم کودکان ما امور ماورایی رو متوجه نمیشن و اگر ما از امور ماورایی برای اونها گفتگو بکنیم، اونها شبیه سازی انسانی براش دارن و درک نمی کنن، یعنی به نوعی میخوان با ذهن کودکانشون اون چیزایی که ما میگیم و متوجه نمیشن شبیه سازی بکنن. نمونه ها شما در برنامه های قبل هم گفتیم، مثلا وقتی ما برای بچه 2-3 ساله درباره خدا صحبت بکنیم، باید مطمئن باشیم که فرزندمون داره در ذهن خودش خدا رو یک انسان تصور میکنه، به او چشم میده، گوش میده، نمیدونم زبان میده، دست میده، پا میده، تن میده. خب ببینیم این پس در این زمان نمیتونه مفهومی مثل خدا رو درک بکنه. اگر ما بیایم درباره مثلا بهش یا جهنم که اینها باز یک امور ماورایی هستن در ادراک بچه های این سن نمی گنجن، اگر ما بخوایم برای اونها دوباره درباره اینها صحبت بکنیم، دوباره اونها میان به شکل ملموسی که دیده، مثلا باغ پدر بزرگش رو که دیده میخواد بهش رو تشبیه بکنه به همون باغ. خب ببینیم اینا خودش اشکالاتی رو در آینده ممکنه تو اعتقادات و باورهای دینی بچهای ما به وجود بیاره. من یه چیز دیگه به شما بگم، مثلا شما ببینید در نظام آموزش و پرورش ما آیا هیچ وقت میان به بچه های کلاس اول معادلات دو مجهولی یاد بدن؟ قطعا اینطور نیست. یعنی شما ببینید تو کلاس اول حتی اگر میخوان اعداد رو یاد بدن نمیگن 1, 2, 3، یه سیب رو میارن یه دونه رو بهش نشون میدن میگن این 1ه، یه سیبه، دو تا سیب رو نشون میدن میگن این 2 تا سیبه. یعنی ببینید ملموسش میکنن برای بچه‌ها.
درست.
مثلا شما بعضی از امور ماورایی رو نمیتونیم برای بچه‌ها ملموس کنیم، مثلا ما خدا رو چطور میتونیم ملموسش کنیم برای فرزندانمون؟ بهشت رو چطور میتونیم ملموسش کنیم، بهشت واقعی رو برای بچه‌هامون؟ مثلا تو این سنی چون نمیتونیم این کار رو بکنیم، میگیم درباره این امور با بچه‌هامون نباید صحبت بکنیم. اون خط اصیل ارتباط با کودکان رو ما در روایاتمون میبینیم که چی فرمودن اهل بیت. من بارها این روایت رو گفتم، باز هم میگم که فرمودن دع ابنک یلعب 7 سنین، بچه هاتون رو رها کنه 7 سال اول بازی بکنن. یعنی بازی میتواند بهترین جایگاه برای سنین کودکی فرزندان ما باشه. من نباید این رو با چیز دیگه مخلوطش هم بکنیم. یعنی حتی من اینجوری به شما بگم، ما نباید حتی بازیامون رو بیاییم بازیای مثلا ماورایی انجام بدیم، مثلا حالا توش یه خدایی به کار ببریم، نمیدونم بهشتی به کار ببریم، نه حتی اینام نه، فرشته‌ها رو قرار نیم ما تو بازیای بچه هامون فعلا بیاریم. ما باید همون چیزایی که بچه ها لمس میکنن در عرصه بازی اینها رو مقابلشون قرار بدیم که اینها بتونن بازی بکنن.
بله.
حالا نکته دومی که میخوام خدمت مادر بزرگوار
فرانسوی که میگید ما درباره این مسائل با بچه‌ها صحبت نکنیم،
بله.
اگر براشون مطرح شد سعی کنیم که حواسشون رو پرت کنیم.
بله بله احسن. نکته دومی ما در این عرصه میگیم که مادر بزرگوارم در ضمن سوالشون مطرح فرمودن این بودش که خب حالا ما چطور میتونیم بچه‌هامون رو وقتشون رو پر کنیم؟ تعبیر دلسوزانه این مادر به کار بردن، گفتم من خیلی مواقع بچه 1 سالم رو میبینم حس میکنم داره عمرش تلف میشه این بچه. ما میخوایم بگیم اگر میخوایم عمر او تلف نشه، همون بازی بهترین جایگاهه.
رشد بچه،
بله، اصلا رشد که میگیم رشد فقط جسمی هم منظورمون نیست،
حتی رشد فکری،
بله، رشد ذهنی و فکری، رشد عاطفی، رشد اجتماعی، رشد جسمی هم یه بخشی از این هست.
بله.
بذار یه تعبیر جدیدتری رو باز کنم. اگر ما میخواییم در آینده، یعنی در 7 سال دوم که در روایاتمون داریم خواندن و نوشتن رو اون موقع یاد بدین، اون موقع آموزش رو یاد بدین. از اون موقع ها دیگه مثلا از پایان مثلا سن 7 سال دوم شروع کنین حلال و حرام رو به بچه ها یاد دادن. اگر میخواییم تو اون سن بچه ها بهتر یاد بگیرن، بهتر آموزش ببینن، ما نیاز به این داریم که بچه هام در 7 سال اول بیشتر تجربه بکنن، اون تجربه هایی که براشون ملموسه، یعنی لمس بکنن، چیا رو اطرافشون رو درک بکنن، ببینن. بذار نگاه کنیم چرا ما میگیم که 67% گیرایی بچه ها طریق بصرشونه. شما میدونی انسان بیشترین یادگیریش از طریق بیناییه، یعنی در طول عمر حدود 32 میلیون تصویر رو انسان در ذهن ذخیره میکنه. خب ببینید شاید اینقدر کلمه رو ما تو ذهنمون ذخیره نمیکنیم، ولی اینقدر تصویر رو تو ذهن ذخیره میکنیم.
بله.
حالا شما ببینید این بچه‌ها بعد از اون تو محیطی قرار بگیرن که از حواسشون استفاده بکنن. امروز حتی دنیا هم به این مرحله رسیده، دارن یه همچون کارهایی میکنن. مثلا امروز شما ببینید کتاب‌های لمسی برای بچه‌ها میاد بیرون. کتاب لمسی یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوان حیوانات رو به بچه‌ها معرفی کنن، فقط یه عکس گربه رو نمیکشن بگن این گربه است. تو این کتاب جوری طراحی شده که بخشی از این بدن گربه مثلا پوشیده از یه پشمیه، این بچه میتونه دست بزنه به او اینو حس بکنه اون که بدن گربه از این موها تشکیل شده.
درسته.
البته مصنوعی ها، یا مثلا اگر ما میگیم مثلا فیل یه چرم سختی روی پوستش رو پوشونده یا پوستش یک چرم سختیه، این تکه از کتاب و از تصویر فیل همینه که از حس لامسه این بچه استفاده بکنم برای تجربه کردن. خب ما بعد این شکل تجربه ها رو، مثلا مادری که هی به بچهش میگه فلفل تیزه، خب میدونیم بچه ها شاید مثلا تا سن 3-4 سالگی اصلا مزه تیزی رو نفهمن چیه اگه تجربه نکرده باشن.
بله.
ولی یه موقع ما بهش فرصت میدیم که این تیزی رو تجربه بکنه، متوجه بشه،
یه قطعه از فلفل رو بله. کوچیک بهش بدیم حتی بخوره.
یعنی ما البته تعمدی نمیدیم که مثلا حالا بخوایم تنبیهش کنیم. یه موقع مثلا فلفلی سر سفره بدیم که هی بهش بگیم این زبونتو میسوزونه، نمیدونم چشات قرمز میشه، اشک از چشمات میاد، اجازه بهش بدیم یه مقداری از این رو خودش تجربه بکنه. ببین ما میخوای تجربه بکنیم، میخوای ببینی چه جوریه، بزن یه دستشو بزنه این رو حس بکنه چطوره. میگم که این بچه‌ها بهتر برای آینده شما داریم برنامه‌ریزی میکنیم. پس حالا اگر بخوایم اینو جنبندی بکنیم که ببینیم واقعا باید چه کار بکنیم در 6 7 سال اول، میگیم اولین کاری که باید بکنیم باید فضای بازی خوبی برای بچه‌هامون فراهم بکنیم و فرصت بدیم که فرزندان ما از امکانات مناسبی که بتونن تجربه‌های بیشتری رو به دست بیارن استفاده بکنن. امکانات مناسبی که بتونن تجربه‌های بیشتری رو به دست بیارن استفاده بکنن. این داریم در حق بچه‌هامون لطف می‌کنیم. ولی اگر من اومدم فرزندمو تو خونه نشوندم، هی با شروع کم گفتگو کردن، مامان تو بپرس من جواب بدم، من بپرسم تو جواب بده، نه، این لطف در حق بچه‌ها نیست. بلکه تجربه اندوزی بستری برای 7 سال دوم که بچه‌ها بتونن قدرت تحلیلیشون رو افزایش بدن و انشالله بتونن از اون تجربه های ملموسی که در ذهنشون و در حافظهشون وجود داره استفاده خوبی رو بکنن.
بله بسیار خوب. وقتی درباره بازی ها هم پرسیدن، آیا درباره بازی های نکته خیلی کوتاهی دارید بفهمید که چه بازی هایی، چون تأکیدتون این بود که در این سن سن بازی بچه هاست، چه بازی هایی؟
ما اصلا میخواییم بگیم اگر محیط مناسبی رو برای بچه ها قرار بدیم، بچه ها خودشون میدونن چجوری بازی بکنن. من حتی یه نکته رو بگم برای خانواده ها، ما لزومن اینی که یه اسباب بازی رو در مغازهی بخریم دست بچه هم بدیم که تو بازی بکن. تا همین شاید 2-3 روز پیش بود در یه مغازه من رفتم، یه لحظه حالا کنجکاوی نوع سنفی که ما داریم که تو کار کودکان، من هی فکر میکردم مثلا گفتم این مثلا جورچینه چقدر میتونه وقتی بچه رو تو خونه پر کنه، یه بار میرزدش به هم میچینه دلشو میزنه میذاره کنار. بعضی از این خب میدونیم ما بخش از اسباب بازی های تو بازار اسباب بازی های بازاری هستند برای درآمده. مثلا میگه اگر این حلقه ها رو بچه ها بتونن ترتیب رنگ هاش رو جوری و اندازش رو بچینن، این بچه های شما باهوش میشن. همین رو من یه لحظه دقت کردم، گفتم اگه این بچه 2 ساله یا 3 ساله چند بار این رو میتونه بچینه، حوصله‌اش میکشه. ما میتونیم بگیم یه ساعت بشین اینا رو ما میریزیم پخش میکنیم تو بید. نه، یه بار نهایتش هفته 2-3 بار این رو میتونه این کار رو بکنه.
بله.
وقتی ما بچه‌هام رو آزاد میذاریم تو محیط خانه که بتونن خودشون اسباب بازی‌هاشون رو انتخاب بکنن. حالا من این رو میگم ولی باید یه توضیح هم روش بگذارم و خدمت خانواده هستن. یه موقع بچه ما توی کابینت آشپزخونه منزل پدر و مادرش اسباب بازیش رو پیدا میکنه.
من قابلم و قاشق
ما نباید این رو سخت بگیریم، نگیم مادر تو با این بازی نکن، بعد بری حتما اون قابلمه پلاستیکیه رو که نمیدونم که از فلان مغازه برات خریدیم با او بازی کنیم. نه، اتفاقا همین ابزار بازی اوه، این میتونه وقت او رو پر کنه، سرگرمش کنه، براش حل مسئله باشه که با ذهنش اونو حل بکنه و رشد هوشی پیدا کنه، درکش افزایش پیدا کنه.
بله.
برای همین ما میگیم باید یه خطی رو فقط ترسیم بکنیم که بچه از این خط قرمز عبور نکنن تو وسایل خونه و دسترسی به وسایل خونه. و اونه که یک، اسباب بازی های خونه یا هم وسایل خونه، وسایل نباشه که آسیب برسه بهش. البته آسیب های به طور مثال اگر بخوام میگم اتفاقی رو نباید ما اینها رو در نظر بگیم. مثلا حالا ممکنه این قابلمه رو محکم پرت کنه روی موزاییک یه لبش کج بشه، اینا جز احتمالاتی که نباید ما در نظر بگیم. بله، این موقع بچه توی سنیه که میگه ظرف بلور رو برمیداره، خب توی سنیه که زورش هم زیادی ممکن از دستش ول بشه بشکنه، این بله، این نباید در دست رسش باشه،
پس شکستنی نباید باشه.
بله، یعنی پس هر چیزی رو که بچه ها آسیب ممکنه بهش برسونه و این آسیب رساندن اغلا هم بگن، اغلا نه به معنای دقت فلسفی بکنن تو این زمینه، اینها رو دور از دسترس بچه‌ها قرار میدیم. دوم، بعضی از وسایل ممکنه به خودشون آسیب برسونن.
بله.
مثلا بچه‌های زیر 2 سال چاقو براشون خطرناکه، ممکنه به چاقو آسیب نرسه ولی به فرزند ما آسیب برسه، خب این باید دور از دسترسش باشه.
بله.
سوم، گاهی اوقات ممکنه اون وسائلی رو که میخوان استفاده بکنن جوری باشه که به دیگران آسیب برسونن، مثل دوره همون چاقو. ممکنه این بچه هنو قدرت تحلیل بالایی نداره، مثلا چاقو رو مثلا بزنن به پدر یا مادر، خب این جزء اسباب بازی بچه ها حساب نمیشه. مثلا ما اجازه بدیم تو محیط خانه، البته ما یه نکته رو عرض بکنم جناب آقای بهرامی، ما یه مشکلی که در عصر حاضر داریم اینه که خونه های ما جوری شده که امکاناتی که توش ما ریختیم، این امکانات خیلی هاشم به کار خود ما هم نمیاد. یعنی یه ظرفی توی این خونه هست ممکن سال یه بار استفاده بشه.
بله.
برای همین میبینید تنوع این وسائل خود خانوادارم دوچار سردرگمی کرده، چه برسه به بچه ها را. چون من یکی از تعبیرهایی که به کار میبرم اینه که برای بچه ها نباید ما اسباب بازی زیاد بخریم و در اختیارشون بگذاریم، این اصلا رشد و خلاقیت پیدا نمی کنن. بچه هایی که مثلا ببینید تو کمد اسباب بازیش ده ها اسباب بازی قرار داره، این فقط تا زور میرسه که اینا رو بریزه وسط اتاق، وقت بازی کردن با این رو نداره.
بله.
برای همین به هم ریختگی ایجاد میکنه. ولی اگر تو سن 4 سالگی این فرزند ما 4 نوع اسباب بازی در اختیارش بود، مثلا یه عروسک بود، یه ماشین بود، یه مهرهای خونه سازی بود، مثلا یه سری از این وسایل آشپزخونه ای در اختیارش بود، این میتونه یه ارتباط منطقی بین اینا برقرار کنه و باهاشون بازی بکنه. حالا ما تو محیط خونه میخوام بگیم گاهی اوقات میگیم بچه‌ها باید آزادانه عمل بکنن، ولی نه اینکه در کابینت باز میشه مثلا 50 قطعه لوازم آشپزخونه تو این کابینته، دوباره اینا رو میذاره بیرون، هیچ تحلیلی نمیتونه روی او داشته باشه. ولی گاهی اوقات به صورت محدود ما اجازه میدیم بچه‌هامون خودشون حتی تو خونه ابزار بازیشون رو پیدا بکنن و خودشون با همون ابزار بازی سرگرم بشن. البته این مورد معمولا برای 1.5 سال به بالاست.
بله.
1.5 سال به پایین رو ما باید یه مقدار مدیریت بکنیم، یه امکانات سرگرم کننده، خصوصا امکاناتی که بتونه تو اینا حرکت ایجاد بکنه در اختیارشون بگذاریم.
بله، بسیار خیلی متشکرم. یک سوال کوتاه هم که از در سوال خواهرمون نبود ولی خیلی وقتا تو خانواده‌ای مطرح میشه، بعد برای بچه اسباب بازی می‌خرن خیلی زود اون رو خراب میکنه، این باعث نگرانی پدر و مادره. حالا بچه که اسباب بازیشو خراب میکنه، این نشانه بدی به نظر شما؟
بعد ببینیم آیا اون اسباب بازی قابلیت بازی کردن بچه‌های ما رو تو اون سن داشته یا نه.
مثلا فهمیم عروسه بیم برسه برای بچه 3 ساله میشنن اصرار داره به اینکه مثلا پاشو بگیره بکنه، یا فرض کنید که یک ماشینی از چرخشو در بیاره برای پسر بچه. اینجور نوار این فرض کنید مناسب باشه، حالا اگه مناسب نباشه فکر کنم روشنه که اصلا بی خود ما کردیم خریدیم.
میدونید چی من میخوام بگم؟ یه موقعی عروسک درسته تو نگاه ما اسباب بازی مناسبه، من نمیگم که زود خراب بشه این نامناسب میشه، نه گاهی اوقات اصلا اسباب بازی مثل عروسک توی یه سنی بچه ها نمیتونن باش بازی بکنن، اینکه زیر 1 سال و نیم بچه ها خیلی با عروسک نمیتونن بازی بزن، سری در و داغونش میکنن. گاهی اوقات کارایی اون اسباب بازی رو نمیدونن چیه، یه محیط براش فراهم، مثلا ما میریم یه تریلی براش میخریم اینا که میشه خاک روش ریخت و اینا، ولی میاریم تو خونه میذاریم جلو بچه رو فرش بازی کن، خب هم بارش رو میکنه میداد اون و چرخاش هم بود. ولی شما این اگر همین ماشین رو ببرید تو حیات توی باغچه ببینید چطور با این میتونه به خوبی بازی بکنه. یعنی نگاه ما میخواییم این گاهی اوقات نه، ما نباید نگران باشیم، یک جهت هم باید نگران باشیم که معلومه اسباب بازی رو در اختیار بچه‌مون گذاشتیم که یا او در سنی نیست که بتونه با اون بازی کنه، یا بسترش فراهم نیست اونجا که با این بازی بکنه. درست فرمودی؟ مثلا بعض بازی گروهی مثلا به فرد منچ میخرن در اختیار بچه قرار میدن
خودش تنها،
بعد تنها خب بعد از یه مدت میبینی این مثلا مهراش یه طرف ریخته، صفش یه طرف فرد شده، خراب شده، خب چرا؟ چون این کار گروهیه، تکی که نمیشه، به مدت میبینیم به مرور زمان سریع خرابش هم میکنه از بینم میره و غیر ریخت و پاش هم چیزی نداره.